سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با یکی دیگر از برنامه های سرزمین من همراه شماییم. با درود به شما همراهان ارجمند و شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون یعنی سرزمین من. همونطوری که مطلعید این برنامه دارای بخشای گوناگون و متنوعیه که در هر بخش گفتگو میکنیم با یکی از بزرگواران که انشاءالله شما هم همراه ما خواهید بود. در این برنامه یعنی سرزمین من قصد داریم که ورق بزنیم تاریخ پر عظمت کشورمون رو. سرزمین من رو هر روز به جز جمعه ها میتونید از ساعت 13 تا 14 روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز بشنوید. یکی از قدیمی‌ترین سکونتگاه‌های باستانی در اطراف تهران تپه باستانی چشمه علی شهر ریه. یافته‌های باستانشناسی بیانگر اونه که در حدود 8000 سال پیش نخستین اجتماعات انسانی در چشمه دائمی واقع بر بالای این تپه گرد هم آمدند و تمدنی درخشان در این نقطه از سرزمین ایران به وجود آوردند. در بخش کهندیار به منظور واکاوی بیشتر درباره تمدن چشمه علی و تأثیر و جایگاه اون در تمدن ایران گفتگو می‌کنیم با کارشناس برنامه آقای دکتر فرزان احمد نژاد استاد دانشگاه که من خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و خوشحالم که این فرصت برام فراهم شد که یک بار دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم.
سپاسگزارم، برای ما هم توفیق. آقای دکتر عرض کنم که میخواستم لطف کنید امروز در این برنامه راجع به تپه چشمه علی شهر ری یا همون تمدن چشمه علی برای شنوندگان بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که شهر ری به واسطه موقعیت جغرافیایی که قرار گرفته و وجود منابع آبی که در اونجا قرار داشته، هم به صورت چشمه و هم به صورت رودخانه، مرکزی بوده که مورد تجمع جوامع انسانی قرار گرفته.
بله.
در شهرری که از قدیمی ترین سکونتگاه‌های بشری که وارد فاز استقرار دائم یا یک جانشینی دائم شدن در تپه چشمه علی به وقوع پیوسته و از این حیث بسیار حائز اهمیته. ما علاوه بر این که از دوران نوسنگی تا دوران کلکولیتیک یا همون مسوسنگ در تپه چشمه علی استقراری رو داریم، در نزدیکی چشمه علی مشاهده کردیم که در بررسی های باستانشناسی در سایر دوران هم استقرارهای وجود داشته و این اهمیت این منطقه رو میرسونه با توجه به اینکه این ظرفیت‌هایی رو داشته که انسان‌ها در اونجا اقامت بکنن، این تداوم وجود داشته. اهمیت تپه
چشمه علی
به این خاطره که یکی در مرکز چهارراه فرهنگی ایران قرار گرفته، یعنی هم به فرات مرکزی ایران دسترسی داره، هم به قسمت جنوب، هم شمال و هم شرق ایران. و کاملا با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته مشخص شده که برای اولین بار در این مرکز و در اینجا سفالی تولید شده، سفال قرمز رنگ اخرایی هست که با رنگ‌های سیاه نقوش حیوانی از جمله بز و یا نقوش اسلیمی مثل نقوش هندسی، مثلث، نقوش مواج رو روی سفال‌ها نقش کردن. و خیلی جالبه که ما مشاهده می‌کنیم که این نوع سفال که به فرهنگ سفال چشمری هم معروفه، خارج از فلات مرکزی هم شما این رو مشاهده میکنید. یعنی این نوع سفالی که امروزه در چشم علی نامگذاری شده و به نام فرهنگ چشم علی نامگذاری شده، ما میبینیم که حتی در تپه حصار دامغان مشاهده میشه و از اون سمت حتی میبینیم که تا تپه مهران آباد قزوین هم ادامه پیدا میکنه. و خیلی جالبه این نوع سفال حتی برای سیلکی که خودش یکی از مهمترین مراکز پخت سفال بوده و کل سفال فلات مرکزی ایران برای گاهنگاریش از سفال نوع سیلکی 1-6 استفاده میشه، سفال چشمعلی هم حتی خودش رو به سفالهایی که در یک منطقه مهمی مثل سیلک بودن تحمیل کرده. و این نشون دهنده اینه که مردمانی که در اینجا زندگی میکردن هم دارای یک قدرت اقتصادی بالایی بودن و هم یک قدرت فرهنگی داشتن که تونستن داشتهای خودشون رو به یکی از بزرگترین مراکز تولید سفال تحمیل بکنن یا حداقل این ارتباط متقابل رو ایجاد بکنن. از دیگر ویژگی های چشمعلی ما میتونیم به ورودشون به دوران فلز و ذوب فلز اشاره بکنیم که در کاوش های باستانشناسی هم سرباره به دست اومده و هم قالبین. یعنی این که مردمانی که در اینجا زندگی میکردن علاوه بر این که در کوره های مخصوص به پخت سفال انجام میدادن، کوره های مخصوص به پخت ذوب فلز رو هم داشتن و استفاده میکردن.
بله آقای دکتر احمد نژاد، با این توصیفی که فرمودید مشخص میشه که حالا از روی آثاری که به دست اومده، به غیر از اون بحث ارتباط فرهنگی با همسایه ها، احتمالا روابط اجتماعی اقتصادی خوبی هم داشتن در اون زمان.
قطعا همینطوره. ما در دوران چرکولتیک یا حالا به اصطلاح مس و سنگ یک سری شاخصهایی رو میبینیم که دچار تغییر شده. یعنی اون روستاهای کوچکی که در دوران نوسنگی وجود داشتن، برخی از اینها در این دوره تبدیل به شهرک‌هایی میشن که ارتباطات فرامنطقه‌ای میگیرن.
بله.
که چشمعلی میتونه یکی از مهمترین شهرک‌های دوران مس و سنگ در ایران باشه.
بله. بعد آقای دکتر، حالا از این آثار گرانقدری که نام بردید، حالا به چه صورتی نگهداری میشه؟
تعداد زیادی از آثاری که در این تپه به دست اومده امروزه در موزه ملی ایران، بخش موزه ساختمان ایران باستان و طبقه اول موزه پیش از تاریخ وجود داره و فوق‌العاده هم هست. دوستان عزیز، همیهنان میتونن تشریف ببرن به موزه ملی و سفال‌هایی که در چشمعلی به دست اومده رو مشاهده بکنن.
جزء آثار ملی ثبت شده دیگه.
نظیره و نقوش فوق‌العاده‌ای داره. از جمله یکی از بزهایی که بر روی این سفال‌های چشمعلی کشیدن، این بز رو داره در حال جهش نشون میده. یعنی یک طرح فوق‌العاده آندومیک زیبا.
بله. و جزء آثار ملی ثبت شده آقای دکتر؟
فکر میکنم که اون سفال خاص با اون نقش بز رو در فهرست میراث منقول ثبت کرده.
بله، که اگه ثبت شده واقعا کاری مقداری مشکله، حتما باید برای حفظ و نگهداریش تلاش بیشتری بشه.
قطعا همینطوره و خدا رو شکر موزه ملی روی داشتایی که دارن
فقط آقای
خوب دارن این کار.
بسیار خوب. الان آقای دکتر احمد نژاد، در حال حاضر فکر میکنی وضعیت این تپه چشمعلی به چه صورت رضایت بخش از نظر شما؟
ببینید، خوشبختانه با توجه به اینکه ما در شهر یک پایگاه میراث فرهنگی رو هم داریم.
بله.
و خود مردم شهر ری هم بالاخره نسبت به مباحث فرهنگی در واقع کوشا هستن، خوشحالیم. ولی فقط برمیگرده به یک سری از عوامل جوی که در اونجا وجود داره، به ویژه باران و بادهایی که در اونجا هست. میطلبه که یه مقدار بحث حالا اعتباراتی که برای نگهداری چشم علی و اون حصاری که در اونجا قرار گرفته، چون میگم اینجا چشم و چراغ فلات مرکزیه که از دوران نوسنگی تا دوران معاصر ما در شهر ری و اون محوطه چشم علی آثار شاخصی داریم، میطلبه که اینجا یکم مورد توجه بیشتر و خواستری قرار بگیره
انشالله، و انشالله که مردم عزیز هم اگر بازدید میکنن کاملا مراقب باشن که خدای نخواسته آسیبی نرسه به این آثار ارزشمند.
قطعاً همینطوره. ببینید اینها رو گذشتگان ما به عنوان یک هدیه و یک امانت به ما دادن و آفرین. ما رو بایستی این امانت رو به آیندگان منتقل
بکنیم. بسیار عالی. خیلی لطف فرمودید آقای دکتر احمد نژاد. ممنونم، با شما بزرگوار، خداحافظی.
خدا نگهدار.
بررسی آثار و نوشته‌های مورخان، محققان و شرق‌شناسان صاحب نام در ادوار گوناگون تاریخی بیانگر این نکته است که ایران در سیر تاریخیش نه تنها در منطقه آسیا محوریت داشته، بلکه به عنوان سرزمینی برای آموختن و تجربه همواره مورد توجه محققان دیگر ملل بوده است و آنها را به سوی خود کشانده است. بر همین اساس سفرنامه ها، سیاحت نامه ها و خاطرات نوشته شده سیاحان از ایران میتونن از مهمترین منابع برای شناخت فرهنگ و رخدادهای تاریخی ما در ادوار گوناگون باشند. در بخش ایران به روایت سیاحان، آقای دکتر ریاحی ما رو با یکی دیگر از سیاحان غیر ایرانی آشنا میکنند.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان شنونده. امیدوارم در برنامه امروز بتونم یکی از سفرها یا بهتره بگم سفرنامه هایی که به رشته تحریر در اومده و جایگاه خاصی داره خصوصا در عصر صفوی رو براتون بیان کنم. بیشک سفرنامه برادران شلی که بیان کننده موضوع سیاست ایران و اروپاست در عصر شاه عباس اول میتونه یکی از جالبترین و قابل توجهترین سفرنامه های اون دوران به حساب بیاد، خصوصا این که شاه عباس اول در اون زمان درگیر رفتارهای خصومت‌آمیز دولت عثمانی بود و در صدد بود که از حیث نظامی و پشتوانه نیروی زمینی مستحکم و قابل توجه باشد. در سال 1007 قمری مصادف با 1599 این دو برادر از طریق قصر شیرین یا مرز خسرویه امروز به ایران وارد میشن و از جهت این که مایل بودن دولت انگلستان و بازرگانانشون هم موقعیتی پیدا کنن، اون هم یکی از اهداف این دو برادر و هیئت همراه بود. اینا قصدشون این بود در اصفهان شاه رو ببینن، باش ملاقات کنن، و خصوصا اینکه در این مسیر وقتی از غرب به طرف مرکز ایران میان، از لباسها، خانه‌ها، شهرها، روستاها، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها و روابط اجتماعی مردم، خصوصا در موضوع پوشیدن لباس، رنگ اون و ویژگی‌های اون هم اطلاعاتی رو به دست دادن. مخصوصا وقتی می‌خواد یه سرباز یا قراول دوره صفوی رو معرفی کنه، از کلاهای قرمز، پردار بودن این کلاها، اسبهای ورزیده، تیر و کمان و شمشیر اینها یاد میکنه. برادران شرلی در بعضی شهرها که اومدن از کم آبی ولی موقعیت طبیعی و اشعار متناسب با اون منطقه یاد میکنن، از کوچه ها، از محلات و از ویژگی های مختلف روابط اجتماعی مردم با یکدیگر. یکی از مطالبی که توصیف کردن اینه که وقتی با شاه میخوان ملاقات کنن، میبینن که شاه در قزوینه، وارد بازار قزوین میشن و شاه اونا رو دعوت میکنه. بازار قزوین رو زیبا توصیف میکنن، به تراز بازارهای لندن یک شب جشنی بوده و این جشن رو اینگونه توصیف کردن که قالیهای زیبایی پهن بود، افراد و خصوصا بازرگانان و مردم لباسهای فاخر پوشیده بودن، پادشاه روی یک صندلی بسیار گران قیمت نشسته بود و چراغهای زیادی برافروخته بود و موسیقی و نوازندگان و آواز هم در اونجا در اون مراسم برپا بود. برادران شرلی از شهر کاشان دیدن میکنن، از مراسم کشتی پهلوانان، و همچنین در اصفهان وقتی وارد میشن شدیداً مورد استقبال بزرگان جلفا یا منطقه ارمنی نشین این شهر واقع میشن، به ویژه اون چیزی که از ناحیه خواجه نظر بازرگان معروف در مورد اونها اعمال میشه. در واقع میتونم بگم سفرنامه برادران شلی یکی از بهترین سفرنامه هایی است که میتوان در مورد اون در عصر صفوی صحبت کرد.
تاریخ به روایت سرزمین من. سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
تاریخ راستین سرگذشت زندگی انسان هاست که زندگی کرده اند و حتی در راه آن مرده اند. اما آنچه برای مورخ اهمیت دارد آن نیست که این انسان ها چگونه مرده اند، آن است که آنها چگونه زیستند. کسی که تاریخ را چنان که هست می نگرد، به کمک آن می تواند فاصله زمان را در هم نوردد و زندگی کنونی خیش را در زندگی انسان‌های گذشته و دنباله آن مشاهده کند. از دوران اختراع خط و سهولت در نگارش و ثبت و ضبط حوادث و وقایع تا دوران اختراع صنعت چاپ و پدیدار شدن اسناد در متون تحقیقی، اسناد مهمترین منبع تاریخی محسوب می‌شوند که مورخان با استناد به آنها به صحت و صوم مطالب و نوشته‌های خود پی می‌برند. از همین رو نگهداری و حفاظت از اسناد حائز اهمیت است. در کشور ما وظیفه نگهداری از اسناد را سازمان اسناد و کتابخانه ملی عهده‌دار هستند. در بخش ایران به روایت اسناد، آقای حامد ایرانشاهی به معرفی یکی دیگر از اسنادی که در سازمان اسناد ملی نگهداری می‌شود می‌پردازند.
Thank you. نمیدونم کارکنان رادیو و کسانی که همین مصاحبه رو دارن من ضبط میکنن و کسانی که دستن در کار هستن در رادیو، آیا میدونم که مکاتبات و اسناد موجود به تأسیس رادیو در ایران در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه؟ خب من باید در همین برنامه در این بخش این خبر رو بدم که اسناد بسیار زیادی از تأسیس رادیو در ایران در آرشیو ملی ایران نگهداری میشه که من امروز یکی از اون اسناد رو خدمت شنوندگان محترم معرفی میکنم. میدونید که و شکل‌گیری تهران جدید، یکی از نهادهایی که در تهران در میدان ارگ، در حاشیه میدان ارگ و ارگ سلطنتی شکل میگیره، رادیویی است که تحت عنوان رادیو تهران، رادیو ایران و در ادوار مختلف رادیو ملی ایران اسامی مختلف اون رو میشناسه. خب تشکیلات رادیو یک وسیله ارتباطی بود که با شکل‌گیری اون تقریبا یک رسانه مهم دیدار شنیداری در کشور وجود اومد و بعد از اون حاکمیت و دولت یک ابزار کارآمد داشت برای اینکه بتونه به وسیله اون با مردم ارتباط برقرار کنه. خب رادیو در اون ایام کارکردهای مختلف داشت که اولیش همین بود که عرض کردم، خب یک کانال ارتباطی بود که دولت بتونه با مردم حرف بزنه، علاوه بر اون خب کارکردهای دیگه هم داشت. مثلا اولین گروه های هنری در رادیو شکل میگیرن، اولین در واقع صفحات گرامافونی صفحاتی هستن که در برنامه رادیویی در واقع پر میشن. خب اینها این بعضی این صفحات بعضا در آرشیو ملی ایران هم نگهداری میشه. عرض به حضورتون و در بدر تاسیس اون در واقع تاکید به این قصه شده بود که رادیو در واقع دولتی باشه، یعنی بخش خصوصی نتونه دسترسی به رادیو داشته باشه. عرض به حضورتون یعنی در واقع ساختار رادیو طوری بسته شده بود که در واقع به این گونه باشه. سندی که من خواهم از فعالیت رادیو خدمت شما معرفی کنم یک مکاتبه ایست که وزارت فلاحت و تجارت و فواید عامه که در واقع امر بازرگانی ایران در انحصار وزارت خانه بود و بعد بازرگانی ایران نظارت داشت، یک نامه به در واقع فردی که میخواد این دستگاه رو وارد بکنه برای دولت نوشته. اسم اون فرد هست آقای دیوید موشلازار. نامه هم به این ترتیبه: آقای دیوید موشلازار، در جواب مراسله شماره 14 ژوئن 1929 راجع به تأسیس دستگاه رادیو در ایران اشعار می‌دارد که ورود دستگاه تلگراف و تلفن بیسیم گیرنده یا مخابره کننده مطالب و آلات و اسباب آن جز برای اداره تلگراف بیسیم دولت شاهنشاهی به طور کلی ممنوع است، لکن وارد کردن و استفاده از دستگاه رادیو که فقط برای شنیدن نغمات به کار می رود و همچنین تأسیس سینمای ناطق در ایران با رعایت مقررات مانعی ندارد. عرض به حضورتون تاریخ این نامه مربوط به سال 1310 است، اما رادیو در کمی بعد از این سالها فعالیت جدی و روزانه خودش رو شروع میکنه. اما خب شکل‌گیری رادیو به هر حال یک مقدمات داره که این نامه به مقدمات اون اشاره داره. در پایین نامه هم آرشیو کابینه ریاست الوزراء رو میبینیم که در واقع در پای نامه درج شده و شماره نامه هست. از کسانی که در حوزه تاریخ رادیو در ایران میخوان تحقیق بکنم دعوت میکنم تشریف بیارم مجموعه آرشیو ملی ایران و در تالار پژوهش اسناد مربوط به تأسیس رادیو را از ما بخوان و درباره تأسیس رادیو در ایران و گروه هایی که در رادیو فعال بودن تحقیق داشته باشن. Thank you.
شنوندگان ارجمند، شما همچنان برنامه سرزمین من رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در ساده ترین بیان، موزه را میتوان این گونه تعریف کرد: مکانی است که در آن اشیاء را به منظور بالا بردن سطح دانش عمومی، آموزش و شناخت و درک و عبرت نگهداری میکنند. به بیان دیگر، موزه ها مکان هایی هستند که میراث های فرهنگی گذشتگان را به نظر بینندگان حال و آینده میرسانند و تصویری از گذشته فرهنگی برای دستیابی به آتیه پربار فرهنگی ارائه میدهند. خب دوستان، در برنامه سرزمین من میرسیم به بخش گنجینه که در این بخش همراه میشیم با آقای رضا دبیر نژاد، کارشناس محترم موزه، که خدمتشون درود میفرستم. آقای دبیر نژاد، سلام به شما، خیلی خوش اومدید.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای قوام، همه شنوندگان عزیزتون. انشالله اوقات خوبی رو داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای دبیر نژاد. حالا ما از موزه هنرهای زیبا بگیریم، صنایع دستی، تاریخ طبیعی، گیاهشناسی، انقدر زیاده که حتی فهرستوار هم نمیتونیم بر این برنامه نام ببریم. امروز بفرمایید که کدام موزه رو معرفی میکنید برای شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. همونطور که گفتین، خب ما تقریبا نزدیک 700 موزه در کشور داریم. خب تنوع زیادی هست، ما مجبوریم هر کدوم به ترتیب به سراغ این موزه ها بریم و سعی کنیم با اونها آشنا بشیم. یکی از موزه هایی که به نظرم قابل توجه هست، ما تو مجموعه موزه ها شاید شناخته ترین بخش برای همین علاقه مندان مجموعه کاخ موزه ها باشد. و تو کاخ موزه ها خب هر کدوم از اینها بین 5 تا 17 تا موزه رو دربر میگیرن، از مجموعه سعدآباد، گلستان تا نیاوران، که هر کدوم تعداد متعددی رو موزه دارن. برای همین هم من تصمیم گرفتم که به جای اینکه یک مجموعه رو معرفی کنیم، گاه گذاری در این مجموعه سلسله معرفی ها یکی از این موزه رو در نظر بگیریم.
خوبه. بله،
در مجموعه نیاوران یه موزه کوچیکی در ضلع غربی کاخ صاحب قرانیه قرار داره که یک زمانی به عبارتی بخشی از کاخ صاحب قرانیه بود و موتورخونه اونجا بود، ولی بعد از اتفاقاتی در دهه 50 بازسازی میشه و از اون شکل تأسیساتی خارج میشه. بعد از انقلاب تقریبا سال 1377 به عنوان موزه جهان نما و مجموعه از تاریخ هنر افتتاح میشه. داخل این موزه اگرچه کوچیک، ولی تقریبا میتونیم یک سیر کامل از تاریخ هنر جهان رو مشاهده بکنیم. بله. از هنر پرکولومبیان و آمریکای لاتین گرفته تا مصر باستان نمونه هایی قرار دارن، تا میایم به در واقع ادوار مدرن و ببینید گنجینه هنر مدرن دنیا در اینجا، از آثار پیکاسو، پل گوگن، اندی وارهول و خیلی خوان میرو و خیلی از هنرمندان سرشناس حوزه هنر، که هر کدوم از اینها میتونه شهره یک موزه باشن. بله. و علاقه مندان دوست دارن کارهای اونها رو ببینن، تا بخش هنر معاصر ایران مثل کار سهراب سپهری، مش اسماعیل، پرویز تناولی و زنده رودی و دیگران، که به نظرم همنشینی مجموعه کنار همدیگه یک شگفتی هنری هست و در واقع میتونیم اونجا رو یک مجموعه کاملی از موزه تاریخ هنر مدرن تلقی بکنیم. برای علاقه مندان توصیه میکنم اگر دوست دارم به هنر و هنر معاصر و هنر مدرن، به این موزه سر بزنن و در بخشی از مجموعه نیاوران که در دلش مجموعه های متعددی از هنر هست و کنار آثار مختلفی در مجموعه